بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. خب نشی که خوندیم تا المعنا. حالا این آیات رو یه توضیح بعد خواهم داد، ولی حالا اول این عبارت رو بخونیم بعد یه توضیح عرض میکنم. المعنا الف لام میم صاد مزا تفسیره و ما قیل فیه. هم تفسیرش رو قبلا گفتیم، اقوالی هم که در این باره هست گفته شده. جمله دوم کتابون انزل الیک ای هاذا الذی اوحیته الیک کتابون انزل الیک، یعنی کتابون خبر مبتدای محذوفه. این کتابی که من به تو وحی کردم، این کتاب نازل شده بر تو. خب من نازلش کردم، انزل الیک مجهوله، کی نازل کرده؟ ای انزله الملائکه تو الیک به امر الله تعالی، ملائکه نازل کردن بر تو با دستور خدای متعال. فلا یکن فی صدرک حرج من، این کتاب بر تو نازل کردیم که رنجش تو کم بشه، ناراحت نباشی. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله یه احساس مسئولیت خیلی زیاد میکرد به این کتاب که برش نازل شده، احساس میکرد که مثلا تمام توانش رو هم خرج تبلیغ این دین بکنه کم بازم کار کرده. میگه نه، حرجی نداشته باش، سخت برد نباشه. ذکر فی معناه اقبالون. این لا یکن فی صدر که حرجون، حرج یعنی چی؟ حرجون ما تو فارسی معنا میکنیم دل تنگی. حرج یعنی دل تنگی. حالا دل تنگی یعنی چی؟ خود دل تنگی حالا میخوایم معنا کنیم. اول اینه که سه تا معنا برای دل تنگی ذکر میکنه. معنای اول ما ذکره الحسن، اونی که آقای حسن بصری گفته. حسن بصری گفته ان معنی الحرج از ضیق. حرج یعنی دل تنگ باشه، دو دل گرفته باشه. معناه لا یزیقن صدرک لتشعب الفکر، دلت سینه‌ات تنگ نباشه به این که فکر متشتت داشته باشی. خوفا من ان لا تقوم بتبلیغ ما انزل الیک حق القیام، از باب اینکه بترسی که من اون وظیفه که داشته انجام ندادم و اون اندازه تبلیغ نکردم، از ترس اینکه قیام نکنی به تبلیغ اون چه که باید قیام بکنی، از این خلاصه دلتنگ نباش. فلیس علیک اکثر من الانذار، تو وظیفه بیشتر از انذار نداری. میگن که استاد الحسن اصفهانی رضوان الله علیه وقتی میخواست از دنیا بره گریه میکرده. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت که میترسم پیغمبر صلی الله علیه و آله روز قیامت به من بگوید چرا یهودی ها رو یهودی کردی. گفت آقا چه ربطی به شما داره؟ گفت که میترسم پیغمبر بگوید اگر تو خوب رفتار میکردی یهودی ها مسلمون میشدن، این که نشدن بس تو خوب رفتار نکردی. این معنی همین جمله است، از ترس این که یخ نگویند به تبلیغی که وظیفه داشتی خوب عمل نکردی. معنای دوم دلتنگی زیق، معنای دومش اینه که ان معنا الحرج الشک، حرجی نداشته باشی. لا یکن فی صدرک حرج، یعنی شک نداشته باشی. عن ابن عباس و مجاهد و قتاده و سدی. این چند نفر حرج رو به معنی شک گرفتن. فمعناه و معنای آیه اینه ها، فلا یکون فی صدر که شک کن فی ما یلزمو که من القیام به حقهی، در دل تو شکی نباشه که وظیفه‌ای که داری که باید به این کتاب قیام بکنی. فینم و اون زلیله کلتون زربه، شک نداشته باشی که یه وقت من این تبلیغ برم لازمه یا نه، این شک رو نداشته باشی، باید اینا رو تبلیغ بکنی. خب بله همین، اما این که از طرف خداوند بعضیاشو بگه مزامینش خیلی بالاست برای مردم نیست، یا بعضیش مخصوص خودمه، تو این شک نداشته باشی. قول سوم هم اینه که ان معناه فلا یزیقن صدرک من قومک ان یکذبوک، از این حرج نداشته باشی که یعنی بگی حالا این تبلیغ بکنم یه وقت نکشنده، یه وقت اذیتم نکنند. معنای آیه اینه که زیق نداشته باشه سینه تو از قومت که از اینکه تکذیبت بکنند. و یجبهو که به سوء، از همون جبهه پیشانی، یعنی روبروی تو به بدی وایستند. فی ما انزل الیک، یک کتابی هست، یک کتابی هست. اسم کتاب اینه، اسم کتاب هم والله و یعصمو که من الناس. این کتاب اومده مواردی که میخواستن پیغمبر رو ترور بکنند که خب هیچ کدام موفق نشدن که ترور به معنیه که پیامبر رو شهیدش کنند، ولی اینکه مقدماتش نمیدونم شطورش رو برمونند که پیامبر رو زمین بزنه، سنگ از بالا بیاندازند که رو سر پیامبر و اتفاقا نخورد رو سر پیامبر، اینجور موارد و همه اینا رو جمع اسمش بزشه والله و یعصمو که من الناس، یعنی از این زیغ نداشته باش. کما قال سبحانه، همونجور که خداوند فرموده فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. باخ از همون بخع، بخع یعنی قتل، باخ یعنی قاتل. شاید تو اصلا دیگه خودتو داری میکشی از بس قصه میخوری که چرا اینا بین قرآن ایمان نمیآورند. لعلک باخ و نفسک، داری جان تو از دست میدی علی آثارهم، به خاطر کارای اینا اگر ایمان به این قرآن نمیآورند. اسفن باخ اون اسفن، یعنی از روی تأسف و ناراحتی مثلا سکته بکنید جونتو از دست بدی. ان الفراء، بله یه موقع حالا یکی از زنان پیامبر یه توهینی به پیغمبر کرد که پیغمبر یک ماه منزل نرفت، یک ماه رفت اصلا چای دیگه، حالا بده که آدم بگه چی گفته چی، حالا یک کسی حالا. فقد روی فی الخبر، حدیثی نقل شده که ان الله تعالی لما انزل القرآن الی رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی خدا قرآن رو نازل کرد، قال پیغمبر عرض کرد که انی اخشا ان یکذبن الناس و یسلقوا رأسی، خدای من میترسم این قرآن که بر من نازل شده ها، میترسم که مردم منو تکذیب بکنند و یسلخو رأسی، یعنی سنگ بزنن رو سر من. فیترکوه کل خبزه، ایشون اومده این حدیث رو خیلی تلخیص کرده، سا حدیث اینجوری نیست، حدیث خیلی مفصله، خلاصه حدیث رو خلاصه بکنی این میشه که خدایی میترسم که سنگ بزنن تو سرم و سرم رو خورد بکنند. فازال الله الخوف عنه بهذه الآیه، خدا میگه که نه ای پیغمبر قصه این چیزا را نخور. خیلی خوب. و قوله لتنذر به، لتنذر به، این ضمیر به به کجا برمیگرده؟ دیروز گفتیم یا به خدا برمیگرده یا به ما انزل. میفرماید که لتنذر به، یعنی لتنذر بالقرآن، یعنی به اون ما انزل زده کتابون. قال الفراء و الزجاج، آقای فراء و الزجاج با اینکه خودشون خیلی با هم دعوا دارند، دیروز گفتم دعواشونو، گفتن که با اکثر العلماء، فراء و زجاج و اکثر علماء گفتن انه علی تقدیم و تأخیر. تو آیه تقدیم و تأخیره، ببین آیه شریف اینطوریه، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر. این علما گفتن این لتنذری که آخره بیارید جلو، اینطوری بگویید کتاب انزل الیک لتنذر به، لتنذر رو بیارید جلو، بعدش بگو فلا یکن فی صدرک، تقدیم و تأخیره. انه علی تقدیم و تأخیر و تقدیر و تقدیر آیه اینطوری ها، کتاب انزل الیک لتنذر به، لتنذر به ها آورد جلو، بعد لتنذر بهی و ذکر للمؤمنین، بعد فلا یکن فی صدرک حرج من، فلا یکن فی صدرک حرج منهی که مقدمه برد مؤخر، لتنذر به مؤخر را برد مقدم. خیلی این را این آقایون گفتن. و قال آخرون، عده دیگر گفتن که هو متصل، بینه این همه شاهده اینه که اصلا این ادبا ها، ادبیات مثلا زجاج، فراسی به اینا در واقع قرآن رو میخوان تفسیر کنند، یعنی این اختلاف هایی که تو ادبیات میخونه، نه که این همین سر یه بسای ادبی، این ناظر به قرآنند که قرآن رو تفسیر کنن، این حرفا رو میزدن، همین بسای فاعل و مفعول و مسند و مسند و الیه، اینا برای این بوده سا، یعنی اینا همشون مفسر قرآن بودند. و قال آخرون، بعضی ها گفتند که هو متصلون به قوله فلا یکن فی صدر که حرج من لتنذر بهی ای کن الان شراح صدرن بالانذار. بعضی هم گفتن که نه، آیه تقدیم و تأخیر نداره، آیه شریف اینطوری است، متصل است به این که میگه فلا یکن فی صدر که حرج من لتنذر بی، وقتی تو دلت دلتنگی نباشد انذار میکنی. انذار میکنی یعنی چی؟ یعنی آدمی که دلتنگ نیست و غمخوار مردم است و علاقه داره به مردم، اینا رو میاد انذارشون میکنه دیگه. ای کن الان شراح صدرن بالانذار، شرح هم دریا دل بودن، یعنی اینکه مثلا یک کسی یه چیزی گفت که خب گفت، این که ملاکنی که بله بله یه امام جمعه بود، خدا رحمتش کنه، این امام جمعه رفت یه ازدواج مجددی کرد تو اون شهری که بود، من رفتم اونجا، اینقدر مردم علیه امام جمعه بودن که تظاهرات میکردن علیه امام جمعه، شعار میدن و مرگ بر فلان اینا، و خود این امام جمعه تو این تظاهرات ها شرکت میکرد. اصلا با کش نبود که حرف ها میزنه، یعنی این هم شرح صدرسان، یالا هیچی با کش نیست. و معناه التخوف بوعده و بعیده، شرح صدر داشته باشد، یعنی اینکه با وعد و وعید الهی، با امثال قرآن، ضرب المثلای قرآن، امرش نهیش، با این چیزا خلاصه تخوف ایجاد بکنه، ترس ایجاد بکنه. ولی یذکروا بما فیه، و مردم متذکر بشوند به آنچه که در این قرآن است. خیلی خوب، چرا آخر آیه فرمود که و ذکر للمؤمنین، یعنی قرآن فقط برای مؤمنینه یا برای همه مردمه؟ بفرمود که به انما خص المؤمنین، آخر آیه فرمود که ذکر للمؤمنین، با اینکه قرآن برای همه است، میگه لأنهم المنتفعون به، چون فقط مؤمنین انتفاع میبرند، همون که هدن للمتقین ها، هدایت برای همه است، اما اینا فقط استفاده میکنند. این راجع به آیه اول. آیه دوم میفرماید که ثم خاطب الله سبحانه المکلفین، خداوند مردم خطاب قرار داد و فرمود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کنید اون چه که بر شما نازل شده از پروردگارتون. و یحتمل ان یکون المراد قل لهم یا محمد، یعنی چی؟ صلی الله علیه و آله. یعنی احتمال داره که آیه خطاب به مردم باشه، احتمال داره خطاب به پیغمبر است که تو به مردم خطاب کن. یعنی خدا مردم رو مخاطب قرار داده یا پیامبر. میگه یحتمل، این دومی یحتمل، که مراد اینه که قل لهم، ای پیامبر به اینها بگو که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. پس کلمه یحتمل معلوم شد منش چی، لانه قال قبل، چون قبل آیم اینطوری بودا، لتنذر بهی، لتنذر بهی بل اتباع و تصرف ثانی به تصرف الاول. این بل لانه قال لتون زربه، یعنی لتون زربه شاهد است که یعنی پیغمبر مخاطب خداست نه مردم، چون میگه کتابو نازل کردیم که تو انذار کنی، یعنی تو به مردم بگی. پس خدا به مردم نگفته ها، خدا به پیغمبر، پیغمبر به مردم. بعد این که فرمود که اتبعو، اتبعو یعنی چی؟ میگه اتباع اینه که دومی پشت سر اولی بره، اتباع یعنی تصرف ثانی به تصرف الاول. اولی میگه بشین، اون میشینه، اولی میگه بلند شو، بلند میشه، اینو میگن اتباع. دومی تصرفاتش، نشست و برخاستش به تصرف اولیه. و تدبره به تدبیرهی، او دومیه تدبیر شود به تدبیر اولی. اولی میگه این کارو بکن، میگه چشم، میگه نکن، میگه چشم. فل اولو امامون و ثانی معتمون، فل اولو امامون یعنی اون که میگوید بشین، برو، بیا، این میشه امام. اونی که با این را عمل میکنه میشه اقتدا کننده، میشه مقلد، میشه اولی امام، دومی یعنی اون که تصرف ثانی، اون معتم. اگه گفتید معتمون به، معتمون به همون امامه، اما اگه بهیش رو بیندازید میشه پیرو، معموم. بله. و وجوب الاتباع فیما انزل الله تعالی، این که میگیم که خدا رو باید اطاعت کنید، تو واجب و مستحب و حرام و مکروه که روشنه، ولی تو مباحات هم باید خدا رو اطاعت کنیم یا نه. تو مباحات بفرماد که وجوب اتباع در اون چی که خدا نازل کرده داخل می شود، در او واجب و مستحب و مباح. مباحات هم همینجوره، مباح و شما در این که انجام بدید و ندید مختارید، ولی در این که باید اینو مباح بدانید، این لازمه، این واجبه. لأنه يجب أن يعتقد في كل منها ما أمر الله سبحانه به. مثلا تو مباحات ها میخواید انجام بدید، میخواید انجام ندید، اما وظیفه دارید که معتقد باشید حکم این همونیه که خدا فرموده. واجب از آدم معتقد باشه در هر کدام از این واجب و مستحب و مباح، اون چرا که خداوند امر کرده به او، همونجور که واجب است اعتقاد داشته باشه در حرام که حرام است، اعتقاد داشته باشه در واجب که واجب است، اعتقاد داشته باشه در حرام وجوب اجتنابش را، در واجب وجوب اتباعش را. به عبارت دیگه ها، این عبارت مجموع البیان خاص بگوید که وجوب التزام به احکام، این همون چیزی که تو کفایه مکرر آقای اخوند تأکید میکرد که این واجب نیست. تو کفایه همش اینو میگفت، میگفت واجب رو باید عملش کنید، اما اعتقاد به وجوبش لازم نیست. حرام رو باید ترک کنید، اما اعتقاد به حرمتش لازم نیست. الان معمولا من و شما نماز که میخونیم همینجوری میخونیم ها، طبق کفایه میخونیم ها. این نماز که شروع میکنیم، این چیزایی که میخونید هی تو ذهنتون هم میارید که این کار واجب بود یا مستحب. این الله اکبر که گفتم و رفتم رکوع، این مستحب بود، نمیدونم الله اکبر اول نماز واجب و اینا تو ذهن تو هست یا نه؟ نیست دیگه. فقط میگه انجام بدم. درست؟ یعنی ما معتقدیم که این فعل رو باید انجام داد یا این فعل رو باید ترک کرد، اما اعتقاد به وجه فعل لازم نیست. اما مجموع بیان داره میگه نه، اعتقاد به وجهش لازمه. یعنی نه 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 تک تک اجزا، تک تک اجزا. خود نمازم شما باید نماز رو بخونید، اعتقاد میخوای داشته باش به وجوبش، میخوای اعتقاد نداشته باش. نماز رو بخون هرچی خوندی. چند بار تاله اینو من گفته بودم، یک کسی اصلا بره نماز میخواد بخونه ده اینجوری نیت کنه، بره مسجد، حتی نگه نماز ظهر یا عصره، بگه نمازی که این آقا میخونه این امام جماعته، منم همینو میخونم، قربتن الالله. نگفت نماز ظهر، نگفت عصر، نگفت واجب، نگفت مستحب. درست نماز داشتی؟ درست. نخیر، یعنی التزام به احکام به نظر ما واجب نیست، اما این داره میگه واجبه. شدی؟ اعتقاد توی اصول دین واجبه، نه تو فروع دین. شما پنیر رو، من گفتم لازم نیست، کجا گفتم لازمه؟ هنو یه دقیقه هم نشده حرف من، دقیقه داشت برعکس میکنید. خیلی خوب. ولا تتبعو من دونه اولیا، پیروی نکنید من دون خدا یا من دون قرآن. لا تتبعو من دونه اولیا، اولیایی غیر از خدا نگیرید یا اولیایی غیر از قرآن نگیرید. قرآن بهترین ولی شماست. بفرمایید ای لا تتخذوا غیر خدا را اولیاء، نگیرید که اونا را اطاعت کنید در معصیت خدا. اون معصیت خدا را گفته، بگید که این غربیا چون اینجوری گفتن پس ما اون کارو بکنیم. لان من لا یتبع القرآن صار متبعا لغیر الله من الشیاطین والاوثان. اول گفت که لا تتخذوا غیر خدا را اولیاء، حالا دوباره ضمیر داره میزنه به قرآن، میگه که هر کس که لا یتبع القرآن، یعنی ضمیر زد به قرآن، ضمیر زد به قرآن، لان من لا یتبع القرآن صار متبعا لغیر خدا، که شیطان باشه یا بت باشه. فامر سبحانه به اتباع قرآن، یه بار ضمیر زد به خدا، یه بار ضمیر زد به قرآن. من خواهم بله، اینم زرنگیشه فعلا، اون هم به خدا داره برمیگرده دیگه. و نها ان اتباع شیطان لیعلمو، تا مردم بفهمن که اتباع قرآن اتباع خداست. هر کی قرآن رو اطاعت بکنه خدا رو اطاعت کرده. قلیلا ما تذکرون، ای قلیلا یا معشر المشرکین تذکرکم و اتعاظکم. ماش رو گفتیم زایده بگیرید. اندک است ای گروه مشرکان. چی اندک است؟ این که شما خلاصه متذکر بشوید. و هازا استبطاء فی التذکر، یعنی میخواد بگه این خیلی دیر متوجه میشوند. استبطاء فی التذکر، دیر میفهمند. یعنی یا آدمای مثلا چیزای محسوس رو خیلی خوب میفهمند، چیزای معقول خیلی کند ذهنند. مثالم خیلی زیاد داره، یه آیم همینو میفرماد، استبطاء فی التذکر، یعنی تذکرشون دیره. و خرج مخرج الخبر، این قلیلا ما تذکر و ظاهرش انشائه ها، اما در واقع یه نوع داره خبرم میده، داره خبر میده، یعنی خبر میدهد که اینا دیر متوجه میشن. انشائش هم اینه که ای کج فهما، ای دیر فهما. نه برعکس، حال عرض مونم. ببینیم مثلا شبیه این که تو نهج البلاغه میفرماید که من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، هر که نمیدانم را نگوید. یعنی هیچ وقت نمیگه نمیدونم، هر چی بپرسی جواب میده. این اصیبت مقاتلو، این خبره یا انشاءه؟ داره میگه هر که نمیدانم و نگوید مرگش باد که بشه انشاء. یا اصیبت مقاتلو معنیش اینه که به قتلگاهش میرسد که بشه خبر، خبره یا انشاء. وقت بعضی مواقع خبر در مقام انشاء، بعضی مواقع انشاء در مقام خبره. بخرج مخرج الخبر بل مراد بهی الامر، مراد بهش امره یعنی انشاء. این کلمه قلیل ما تذکرون انشاءه، چون مرادش انشاءه، امر انشاءه دیگه. اما خرج مخرج الخبر یعنی تو دل این انشاء یه خبری هم هست. خبرش هم اینه که داریم خبر میدیم از این واقعیت که اینا کم فکر میکنند، اینا کم فکر میکنند خبره. اما در مقامی هستیم که ای کمندیشان، که ای کمندیشان میشه انشاء. خرج مخرج الخبر بل مراد بهی الامر. المراد بهی الامر یعنی چی؟ یعنی انشاء. فمعنه، پس معنای آیه اینها تذکرو کثیرن، یعنی تذکرو کثیرن امرها انشاء. متذکر بشوید فراوان ما یلزمکم، چی که بر شما لازمه من امر دینکم و ما اوجبه الله علیکم، چی که خدا بر شما واجب کرده. متذکر بشوید، این شد انشاء. و تو دل این جمله اینه که کم متذکر میشید که خبره. و معنی تذکر، معنای تذکرم این انسان که ان یأخذ فی الذکر شیئا بعد شیئا. هی آدم اندک هم فکر همینه دیگه، الفکر و حرکت و نل المبادی، هی این به ذهنش بیاد، اون به ذهنش بیاد، اون به ذهنش بیاد. مثل تفقه تعلم، هی کلمه بی کلمه یاد میگیره، اینو میگن تذکر. خیلی خوب، آیه شریفه بعدی و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون فما کان دعواهم از جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. چقدر روستاهایی بوده که ما اونها را هلاک کردیم و عذاب ما اونها را فرا گرفت، در حالی که خواب بیتوته داشتند، خواب نیمه شب داشتند یا خواب ظهر قیلوله. فما کان دعواهم، دعاشونم موقعی که عذاب برشون اومد، از جاهم بسنا، وقتی عذاب ما برشون میاد، هیچ حرفی جزی ندارن که میگن تقصیر خودمون بود، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، میگه تقصیر خودمون بود. ببینید این آیه حالا چی میخواد بفرماید. آیه قبلی این بود که خداوند قرآن رو نازل کرده برای انذار مردم و ای پیغمبرم تو قصه نخور، اگر که اینه ایمان نمیارد تو هم وظیفه تو انجام بده، لا یکون فی صدر که حرجم. این آیه قبلی. بعدش حالا شما الان امروز اگه اومدی گفتی که خب مثلا این غربی ها یا نمیدونم این فلان شرقی ها اینا همش تو ناز و نعمتند، مثلا ما مسلمانیم به قول همو بنی اسرائیل میگفتن که اوزینا من قبلا تعتینا به من بعد ما جئتنا، ای موسا تو که نیامده بودی که فرعون ما را اذیت میکرد، حالا که اومدی که وضع بهتر نشد. خب که خدا فرمود اصارب بکم ان یهلی که عدو بکم و یستخلفکم من بعدهم فینظر کیف تعملون. این آیه با همین میخواد بگید، بفرمود که فراوان بوده کسانی که وقتی تو ناز و نعمت قرار گرفتن، خدا تو ناز و نعمت یه دفعه عذاب نازل میکنه. یعنی اگه دیدی حالا یه کسی غیر مسلمانه داره ظلم میکنه و تو آسایشه، از این ناراحت نباشید، خدا تو همین آسایشی بر این عذاب نازل میکنه. اینکه خوابیدند یا قیلوله، ناز و نعمت میخواد بگه ده. یعنی تو رفاه بودن. موقعی که اینا تو رفاهند خدا عذاب نازل میکنه و عذاب توی رفاه سخت تر است از عذاب توی سختی. بله بله بله. حالا مثلا خیلی چیزها رو ما نمیگیم، مثلا فرسمی خیلی گزارش های دقیقی هستن که اینا رو اصلا نگفته. زلزله ترکیه رو بعضی میگه حداقل 150 هزار نفر مردند، ولی تو اخبار گفتن 50 هزار تا 40 هزار یا 50. شهری میلیونی که با خاک یکسان شد. الان اینجور فیلم هایی هست که زلزله اینطوری اول حرکت داده بعد اینجوری حرکت داده. یه شهر یه میلیونی که نمیشه که مثلا بگه 10,000 تا توش مردن، که حداقل 150. حالا ایناش تازه ملاک نیست. آیه شریفه میفرماد که این که شما میبینی تو نعمته، بدان که خدا وقت تازه تو نعمت عذاب برشون میاره، یعنی یه عذاب سختی. مثلا حالا امریکاییت چقدر بسشو خوب است و فلانه، ولی حالا شاید شما یادتون نباشه من قبل از انقلاب این کمونیست و شوروی که بود خیلی کتاب درباره شوروی خیلی کتاب خوندم، اینقدر کتاب راجع به زندان‌های سیبریه و زندان‌های توی قطب شمال و این چیزا خیلی کتاب خوندم. خب شوروی یه جهنمی بود، آمریکا در برابر شوروی که چیزی نبود. واقعا آمریکا در برابر شوروی، این برژنف یا مثلا اون چیز نیکولای پادگورنی، این یه وقت تو صحبتش گفت که ما اینقدر بمب اتمی داریم که 16 بار کره زمین رو میتونیم نابود کنیم. اینقدر اینا خبیث بودن که یکی از شهرهای خودشون، شهرهای خود شوروی رو ها رفتن بمب اتمی منفجر کردن تو شهر خودشون که ببینن وقتی بمب اتمی میشه چجوری تأثیر میذاره رو مردم. و دوربین گذاشتن مردم بیچارا رو تو شهر خودشون بمب اتمی و اونایی که میمیرن چجور، اونایی که نمیمیرن و زخمی میشن و فلان چجور، بعد اینا رو میشه مداوا کنه یعنی. بعد چه جنایت های اینجوری کردن و کسی فکر میکنه که مثلا این شوروی همیشه احتمال هر روز بود که شوروی ایران رو بگیره که برسه به خلیج فارس و آبای آزاد دیگه، آبای گرم. بعد چجوری یه دفعه از هم پاشید اصلا بدون هیچ جنگی و بدون هیچی یه دفعه این نابود شد. این آیه اینو میفرماده کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا، عذاب ما اومد اینو هلاکش کردیم. بیاتن او هم قائلون، موقعی که اینا تو ناز و نعمت بودن، تو آسایش بودن. فما کان دعواهم از جاهم بسنا، وقتی هم که بس ما اومد همون بله گورباچوف گفت که ما ایمان به خدا نداشتیم. امام خمینی هم تو نامه به گورباچوف گفت که مشکل شما اینه که به خدا ایمان ندارید. الا ان قالوا انا كنا ظالمین. آیتون این آیه شریفه خیلی بحث ادبیشو بخونیم، ولی همین بحث ادبیش ببینید یه نکته خیلی مهمی داره دا. اول خدا عذاب و نازل میکنه بعد اونجا هلاک میشه، یا اول هلاک میشه بعد عذاب نازل میکنه؟ کدام اول کدام دوم؟ نه به هر حال اول یعنی یه شهر هلاک میشه بعد تازه عذاب میاد، یا عذاب میاد تا هلاک میشه؟ علل قاعده که بله، ولی آیه برعکسه ها میفرماد کم من قریتن اول اهلکناها بعد میگه عذاب. حالا اینا تو بحث ادبی میخوایم توضیح بدیم که ادبی اگر که این رو روشن بکنیم این مشکل حل میشه. الاعراب کم لفظتون موضوعتون لتکسیر، کم یه لفظیه که برای کسرته و رب برای تقلیل، ربع یعنی کم، کم یعنی زیاد. و انما کان کذالک، چرا کم بر زیادیه و ربع بر کمه؟ لأن ربع حرف، ربع حرفه و کم اسمه، و تقلیل و ضرب من نفیه. وقتی یه چیزی رو میگن کمه، این کمه یعنی در واقع نیست، هی به نیستی داره چیز میشه، کمه کم کمه یعنی هی داره میاد پایین، نفیه داره میشه دیگه. اما کم یدخل فی الخبر به معنی تکثیر، کم اگر که توی خبر باشه، کم من نبی قاتل معهور بیون کثیر، اینجوری که کم تو خبر اومده به معنی کثرت. اما اگر کم تو استفهام بود، اگر کم توی استفهام بود فلا، اینجا به معنی کثرت نیست، اینجا باید قرینه بفهمید. لأن الاستفهام موکول الى بیان المجیب، استفهام بستگی داره به این که شما چجور جواب بدی. مثلا من میگم که چند نفر تو زلزله مردن، این الان کم و زیادی نمیفهمونه، اما این که شما چجور جواب بدی اون منشه که زیاده یا کمه. و این نما دخله تکثیر لأن استبهام العدد ان یظهر او یثبت انما یکون لکثرته فی غالب الامر. اگر که استبهام کم برای تکثیره، به خاطر اینکه استبهام عدد یعنی همین که عددشو مبهم گذاشته، میگه چقدر، مبهمه دیگه، چقدر. استبهام عدد، مبهم بودنش از اینکه آشکار بشه یا اینکه مشخص بشه، یثبت مشخص بشه، این انما یکون لکثرته فی غالب الامر، به خاطر کثرتشه. یه وقت منبر میرید مثلا، هیچ وقت نگید مثلا 6 چیز باعث فراموشی میشه، نمیدونم 10 چیز باعث زیادی رز، اینجوری نگوید. چون اگه 9 تاشو گفتید یکیش یادتون رفت، میگید که این آقا مثلا فلان. اما شما بگو چیزایی که موجب زیادی رز میشود، اگه 10 تاست 6 تاشم یادتون رفت 4 تاشو گفتید، کسی نمیگید که چیزی، مبهم بگذارید همیشه بهتره. و کم مبهمه، کم خودش ابهام داره. قال الفرزدق کم امتون لکه یا جریر و خالتون، هم کم امتون و خالت، یا کم امتون یا کم امتین، کم امتون لکه یا جریر و خالتون فدعا او قد حلبت علیه اشاری. ای جریر، تو چقدر امه و خاله داری که این انگشتشون کجه، از بس اینا برای ما امه خاله های شما شیر دوشیدن از این پستون گاو، دیگه این دستشون اصلا اینجوری مونده. یعنی تو چقدر امه خاله ها نوکر ما بودن، چقدر امه و خاله داری ای جریر که فدعا او دستشون کج شده است، قد حبلت شیر می دوشیدن بر من شطرانم رو. الان فدل به کم علا کسرت الامات والخالات، با این کم داره میگه چقدر امه خالای زیاد، عیبشه داره میگه دا، یعنی میخواد بگه شما خانواده تن نوکر مایید. و موضع و کم فل آیه رفع اون بل ابتدا، این کم تو این آیه شریفه محلن مرفوعه و مبتداست. و خبروها اهلکناها، خبرش هم میشه اهلکناها. ولو جعلتها فی موضع نصب جازه، اشکالی هم نداره که شما بفرمایید که این کم مفعوله، کمو بگوید مفعوله و منصوبه، فی موضع نصب جازه. خب اگر که کمو گفتم منصوبه، خب وقت کم بشه مفعوله برای اهلکناها، اهلکناها که خودش مفعولشو داره، همون ضمیره که به این کم برمیگرده. بفرماد که کما تقول و فی قوله تعالی انا کل شیء خلقناه به قدر، انا کل شیء یعنی همون باب اشتغالا، همون باب اشتغالا. الان انا کل شیء خلقناه به قدر، بینه هو را داره، اگه این هو را نداشت که خیلی خوب بودیه، میگفتیم انا کلا شیئن خلقنا به قدر، خلقنا فعل فاعل مفعولش مقدم شده، اما وقتی که اون هو را داره با یه فعل فاعلی برای مقدر بگیرید. تو شعرم همین جور یا تو آیم همین طور بگویید که کم من قریت اهلکناها، یعنی و اهلکنا کم من قریت اهلکناها، اینجوری. البته بل ابلو عجبت، ولی بهتره که بگویید کم مرفوعه نه منصوب. خیلی خوب، چون علتش اینه که منصوب بودن تقدیر میخواد و تقدیر خلاف اصل. خیلی خوب، حالا اون مشکلی این که عرض کردم اول باید خدا عذاب نازل کنه بعد هلاک بشن، نه اینکه اول هلاک بعد عذاب. حالا اینم میخواد توضیح بده. بفرماد که وقیل فی دخول الفا فی قوله فجاعها بأسنا بیاتن، این که فجاعها ف داره و فا هم برای تعقیبه، یعنی ترتیب. اگر ظاهر فا باشه یعنی اول هلاک شدند، اول اینا مردند بعد زلزله اومد، با اینکه اول زلزله میاد بعد اینا میمیرند. بلزا چند قول هست. قول اول اینه که احدوها اهلکناها فی حکمنا فجاها بسنا، این اهلکناها نه یعنی عمل، یعنی دستور به هلاکت. ما اول دستور به هلاکت دادیم بعد عذاب آمد، یعنی این فا ترتیب توی حکم نه ترتیب توی عمل. قول دوم اینه که اهلکناها برسال ملائکت العذاب الیها فجاها بسنا، اهلکناها نه یعنی که کشتیمشون، اهلکناها یعنی ملائکه عذاب و فرستادیم بعدم عذاب اومد. قول سوم هم اینه که همون که بله حاجبای فخاری فرمود، گفت که بگوییم که این دوتا همزمانه، همینجوری فرموده دیگه، انهو مثل و زرتنی فاکرمتنی. آقا شما تشریف آوردید خونه به ما، خونه ما به ما افتخار دادی، یعنی اول اومدید تو خونه بعد افتخار دادید، یا همون آمدن شما افتخار دادن به ما بود. میگه زورتنی فاکرمتنی، همین که شما منو زیارت کردی به من افتخار دادی، نه اینکه اول زیارت بعد افتخار. فإن نفس الإكرام هي الزيارة، خود همین زیارت ها احترام بود. قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی گفته این سومیه درست نیست، همون رومانی. رومانی گفته که لیس هازا مثل زاکه، یعنی این تشبیه درست نبود، لأن هازا انما جازه لأنه قصد زیاره ثم الاکرام بها. تو همین جام که شما تشریف آوردید خونه ما به من افتخار دادی، این با همون قصد کردی که بیای این شد اول، بعد که آمدی شد افتخار دادن، پس باز یه ترتیب رعایت شده. چرا قصد زیارت کردی بعد فهم برای اون قصد مده؟ حالا رومانی گفته دیگه، انار زیاد خورده بوده دیگه، از حفظه آدم انار زیاد بخوره سردش میشه. قول چهارم این که اهلکناها فصح انها جاها بسنا. قول چهارم اینه که این که میگیم هلاکشون کردیم و بعد عذاب اومد، یعنی حالا که هلاکشون کردیم درست است که بگوییم عذاب برشون اومد. اهلکناها اول هلاکشون کردیم، فصح انها جاها بسنا، پس درسته که بگیم عذابم اومد. و قال الفرا، آقای فرا گفته نه، یه احتمال پنجمی هست. احتمال پنجم اینه که ان الفاء ها هنا، ان الفاء ها هنا به منزلت یا به معنی الواو، اصلا فاء به معنی ترتیب نیست. اینم حرف آقای فرا. و رد علیه علی ابن عیسی، آقای رومانی گفته که نه، این حرف که درست نیست، به هر حال فاء تو پیشونیش نوشته شده ترتیب. به انهو نقل و حرف ان معناهو به غیر دلیل، حرف فرا درست نیست، اصلا این فا به پیشونیش نوشته شده ترتیب و شما میخواید ترتیب ازش بگیری، حرف شما نقل دادن یه حرف است، یعنی یه فا از معنای خودش که ترتیب باشه به غیر دلیل و زالکلایی از شوز. اینم درست. به هر حال اینا الان همون بحثای تفسیری بود دیگه، ولی تو اعراب اومده بود. او هم قائلون موقعی که شب خوابیدند یا موقعی ظهر که خواب قیلوله دارند. قال الفراء واو الحال مقدرتون فیه. او هم قائلون یعنی او و هم قائلون، او و هم واو حالیه و تقدیره او و هم قائلون. و انما حذفت، این واو حالیه حذف شده استخفافاً برای این که کلام سبک بشه. قال الزجاج، آقای زجاج گفته نه حرف فراء درست نیست. و هازا لا یحتاج و الى ضمیر الواو، این لازم نیست که واو رو مقدر بگیرید. ضمیر الواو، ضمیر یعنی مقدر گرفتن واو. ولو قلت مثلا، اگه شما بگویید جانی زیدون راجلن او هو فارس، الان او هو فارس واو نداره، یا اینکه بگویید جا انی زیدون هو فارس که اصلا او نداشته باشه، اگه اینجوری بگویید لم یحتج الی واو، اصلا واو نمیخواد که بخواید مقدر بگیرید، داره طعنه میزنه به فرا. لان الذکر قد عاد الی الاول، وقتی که او میآوریم این جمله مثل همون مفرد قبل خودشه، بیاتن مفرده، او هم قائلون جمله، این جمله مثل همونه دیگه. و معنا بیاتن، معنای این که بیاتن میگوییم یعنی شب خوابیده، بیات یعنی لیل. یقالو بات بیاتن حسنا، شب خواب خوبی رفت. یا بیتتن حسنتن، خواب خیلی خوب. و المستر فی الاصل بات بیتن، بات بیتن، بات یبیتو بیتن. و انما سمیل بیتو بیتن، خونه رم بهش میگن بیت به خاطر اینکه شب آدم توش میخوابه. لانهو یسلهو للمبیت. فمعنا او هم قائلون، وقت اون بیتوت یعنی اون موقعی که خواب سنگین و فلان، اینم یعنی چرت زدن، هر دو کنایه از اینه که یعنی موقعی که آدم توی رفاهه، تو آسایشه. معنای او هم قائلون یعنی او جا هم بأسنا نهارن فی وقت القائله، یعنی می آید به اونها عذاب ما روز در موقعی که وقتی قیلوله. فاو دخلت ها هنا علا جهت تصرف شی و وقوعه اما مرتن کذاب اما مرتن کذاب. این او برای نسا که یعنی این عذاب میاد یا اینجور که شب خوابیدید یا اینجور که ظهر استراحت میکنید. فهیه فی الخبر ها هنا به منزلت او فی الاباحه. این او هم قائلون که تو خبر اومده سا، این مثل همون اباحه، این کار یا اون کار، این مباحه یا اون، اینو بخورم یا اونو بخورم. این شبیه این که مثلا این که همین مثالی که فراوان تو کتابای ادبی این مثال میزنن، ازا قلت جالس الحسن او ابن سیرین، جالس الحسن او ابن سیرین. این الان یعنی چی؟ او یعنی چی؟ او یعنی چی؟ یعنی ای کل واحد من هما اهلون ان یجالس، هم با این بشینید خوبه با اونم بشینید خوبه. و او ها هنا احسن من الواو، این بهتره که من بگم جالس الحسن اب ابن سیرین تا بگویم جالس الحسن و ابن سیرین، او بهتره. لان الواو یتزمن اجتماع شیئین، اگر که من بگم جالس الحسن و ابن سیرین یعنی دوتاشون با هم، اما وقتی که بگویم او معنیش این که یعنی اینو میخوای یا اونو میخوای، هر کدومش طوری نیست. لو قلت ضربت القوم قیاما و قعودا، اگه مثلا به جای او ابن سیرین بگید و ابن سیرین، اگر که بگید ضربت القوم قیاما و قعودا، یعنی به جای او واو بیارید، معنیش اینه که بله، لو قلت ضربت القوم قیاما و قعودا، این معنیش اینه که یعنی هم اینجوری زدم هم اینجوری زدم، هم با حسن نشستم هم با ابن سیرین. معنیش اینه لعوجبت الواوو انک ضربتهم و هم علات هاتین الحالتین. اگه واو بیارید معنیش اینه که هم تو نشستن هم تو ایستادن تو توش زدن، در حالی که نمیخواد بگه دوبار، میخواد بگه چه اینجور چه اونجور. لو قلت ضربت القوم قیاما و قعودا لعوجبت الواو انک ضربتهم و هم على هاتین الحالتین. اما اگر ولو قلت ضربتهم قیاما او ضربتهم قعودا، اما اگه واو نیارید او بیارید، معنیش اینه که میخوای اینجوری بزن میخوای اونجوری بزن، من بخوام اینجوری میزنم بخوام اونجوری میزنم. اگر به جای واو او بیاوری و لم تکن شاکنا، یه وقت آدم او میاره به خاطر اینکه شک داره نمیدونه اینجور، نه اگه شکی در کار نباشه، اگر بحث شک نباشه، فا انما المعنا معناش اینه ها انک ضربتهم مرتن علا هازه الحال مرتن علا هازه الحال. و تو آیم همینجوری است مرتن علا حالت البیات مرتن علا حالت قیلوله. و اقولو من مجموع بیان میگویم که اولا این است که الاولا ان یکون بیاتن مسترن، بیات را بگوید مستر، وضع موضع الحال، بیاتن و حال نگیرید بگوید مستره و به جای حال نشسته. بعد وقت بیاتن رو معنا کنید به معنی بایتین، او هم قائلون رو هم معناش کنید قائلین، در حال بیتوته در حال قیلوله. فیکونو حالن ان الهائب المیم فی جاهم، پس اون بیاتن میشه حال، ذوالحالش هم میشه جاهم، او همه میشه ذوالحال، اینم میشه حالش. و موضع او ان قالو، خب وقتی عذاب نازل کردیم ولم یکن دعاهم الا ان قالو، این الا ان قالو، الا ان قالو تعبیل به مصدر میره، محل اعرابیش چیه؟ الاختیارو ان یکون رفعن، نظر مختار ما اینه که محلا مرفوعه، و ان یکون دعواهم فی موضع نسبن. و این ان قالو فما کان دعواهم از جاهم بسنا الا ان قالو انا کنا ظالمین. این ان قالو را بگوییم که بله، و موضع ان قالو، بله موضع ان قالو را بگویید مرفوعه، و ان یکون دعواهم، دعواهم اولشا قبل از ان قالو، فما کان دعواهم، بینی کان از افعال ناقصه، وقتی این دعواهم اسم کان است یا خبر کان، میگه که دعواهم فی موضع نصب خبر کان، مرادش این است. بینی آیه فرموده فما کان دعواهم الا ان قالو فلان، اگر که کسی بگه دعواهم اسم کان است و ان قالو تعبیل به مصدر بره بشه خبر کان، این مشکل پیش میاد که دعوا مؤنثه چرا کانه مذکره، این مشکل رو میخواد حل کنه. بر این که اسم کانه مؤنثه و کانه مذکره میخواد برعکسش کنه، میگه فما کانه دعوا هم خبر بگیرید، وقتی خبر بگیرید و کانه مذکر، اسم کانه میشه چی؟ انقالو. با اون مطلبی هم که قبلا گفته بودیم خب این خوب جور در میاد، وقتی که یک کانه داریم دو تا معرفه پشت سرشه، دعوا هم معرفه است، انقالو هم معرفه است، وقتی دو تا معرفه داریم کدام باید اسم بشه کدام خبر؟ اعرف معارف باید بشه اسم، و قبلا میگفتیم مصدر معول اعرفه، یعنی این مشکل هم وقت حل میشه. دو اینو میخواد توضیح بده، میگه که ان یکون دعواهم فی موضع نصب، یعنی دعواهم و اسم کانه نگیرید خبر بگیرید. چرا این کارو داره میکنه؟ که اون مشکل تذکیر و تأنیث حل کنه. کقوله تعالی و ما کان جواب قومهی بینید جواب بقومهی الا انقالو. الان جواب به شد خبر، انقالو شد اسم. خب الان جواب معرفه است یا نکره؟ معرفه است، ولی با اینکه معرفه است خبر شد، علتش اینه که اون انقالو عرفه. البته و یجوزن یکونه فی موزه نسبه، حالا یه یجوزه ایم بگید که میشدم که این دعوا هم را بگید خبر و منصوبه و یکون و دعوا فی موضع رفع، جایزم هست که بگوییم که دعوا در موضع رفع، الا ان دعوا اذا کانت فی موضع رفع فالاکثر فی اللفظ فما کانت دعوا هم. اگه دعوا رو اسم گرفتید کانه باید مؤنث بشه، الا ان دعوا اگر اسم کانه قرار بگیره غالبا در لفظ باید بگیم فما کانت، در حالی که تو آیه بود فما کانه. خود چرا باید مؤنث بشه؟ لان دعوت مؤنث، تو دعوا مؤنث، وقتی مؤنث کانه باید مؤنث بشه. و هیه اسمون لما تدعی، اینم اسمه، وقتی اسم بود فعلش هم باید مؤنث بشه دیگه مثل خودش. البته حالا میشدم یه توجیه بکنیم، البته این توجیه هم توجیه بدتر از اصل مدعاست. توجیه بکنید، بگویید که دعوا به معنی دعاست و دعا رو مذکر بگیرید و فما کان دعوا هم، دعوا هم هم یعنی دعا او هم. حالا یک کسی ها میگه خود دعا میگه مؤنث، خود دعا مؤنث دیگه، این چه توجیهیه؟ چرا دیگه مؤنث؟ بله درست، بله این الفش الف تانیث نیست، همزه همزه تانیث نیست، اما این کلمه مؤنثه، نه به خاطر همزه، بله اصلا کلمه مؤنثه. کلمه خب باشه دید، بر خود دعوا هم مؤنث مجازی بود. نه اون حرف رو قبول ندارم، اون حرف صمدیه بود که طلع الشمس یا طلعت الشمس. چی؟ خب باشه، نه دیگه، نه دیگه، الا انقال یعنی الا قول هم. خیلی خوب، و تسلحو ان تکون به معنی دعا، میشه دعوا رو به معنی دعا بگیرید. مثلا مثلا حکاسی به بی اللهم اشرکنا فی صالح دعو المسلمین. الان این دعوا یعنی چی؟ خدای ما رو تو دعای مسلمان. آقای حسن زاده خدا رحمتش کنه همشه میگه مثلا ما تو این دعا سهیم شما، شریک شما باشیم. یه دعا میکنه برای یه نفر، بعد میگه خب خدا ما رو هم تو این دعا شریک شما قرار بده. این کلام سی بی بی ها فقط برای نقل کرد که دعوا به معنی دعاست. حالا این دعوا به معنی دعا مذکره یا مؤنثه؟ دعوا به معنی دعا مذکره یا مؤنث؟ میگه به انشده سی بی بی نقل کرده بلت و دعواها کثیرون سخبوه. الا ضمیر سخبوه مذکره، ضمیر مذکر به دعوا برمیگرده، پس معلوم میشه دعوا مذکره. این شاهد بحث میشه دا که الان دعوا توی این شعر ضمیر مذکر بهش برگشته. خودشم گفته ای دعاوها، دعوا به معنی دعا ولی ضمیر مذکر بهش برگشته. بلت و دعواها برگشت اون زنه و دعایش کثیرون سخبوه. یه حدیثی هست که تقریبا میشه بگی این حدیث متواتره از بس زیاد نقل شده ها، هم شیعه هم سنی، که اولین باری که جبرئیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و پیامبر پیامبر شد و آیه اقرا و اینها، بعد که تمام شد جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، سلام خدا را به خدیجه برسان، سلام منم برسون و به خدیجه بگو ان الله یبشرک به بیت فی الجنت لا فیها سخبون. سخبا به خدیجه بگو که خدا یه خونه ای تو بهش به تو داده، لا فیها سخب، داد و فریاد و جیغ و داد و دعوا و این چیزا توش نیست، یه خونه آرامشی بهت داده تو بهشت. این حدیثم در واقع معنی حدیثم اینه سا، خدیجه برو پیغمبر یه خونه آرامی تهیه کرده بود. خدیجه با پیغمبر هیچ وقت دعوا نداشت، همیشه مهربان بود. تو بهشتم خونه خدیجه آرامش توشه. فلان زن پیغمبر همیشه با پیغمبر دعوا میکرد، اگه بهشتم بره یه خونه تو بهش بهش میدن که همیشه جیغ و دعواست توش. یعنی هر چی خونه تو اینجوری بود اونجا هم همینجوریه. خب گفتم اگر بهش بره، یه اگری گفتم. المعنا، معنای آیه شریف، لما تقدم الامر منه سبحانه للمکلفین به اتباع القرآن، بعد از اینکه خداوند فرمود قرآن رو پیروی کنید و تحذیر من مخالفته و تذکیر و برحذر داشت از مخالفت با قرآن و امر کرد به تذکر، عقب ذالک به تذکیرهم ما نزل بهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب. خدا فرمود که حواستون رو جمع بکنید و متذکر بشید، بعدم داره میگه قبلنم من این کارا رو کردم و بعضی ها رو جوری عذاب نازل کردم که بله، که ان لم تکن بالامس، بعضی ها رو جوری عذاب نازل کردم که گویا از قبلم اینجا آدمی نبوده، یعنی اینجور همه نابود شدن. متذکرشون کرد اون چه که نازل شده به کسانی که قبلا بودند و تحذیرهم ان ینزل بهم ما نزل به اولایی که، بترسید عذابی که بر اون نازل شده بر شما نازل بشه. فقال، خداوند فرمود و کم من قریتین، یعنی من اهل قریتین، خدا قریه رو هلاک کرد یا اهل قریه، اهل قریه. فحذف المضاف لدلاله الكلام علیه، مثل اون بسأل القریه، یعنی بسأل اهل قریه، قرینه داره. اهلکناها به عذاب الاستئصال، اونها رو هلاکشون کردیم با عذاب ناگهانی. فجاءها بأسنا، عذاب ما آمد برای اونها بیاتن، در حال شب، اوهم قائلون، یا سر ظهر که وقت استراحته، یعنی در وقت قیلوله که همون نصف النهار باشه. و اصله الراحه، قائله یعنی چی؟ موقعی که راحت، یعنی تو خوشی، توی خوشی. یه وقت تو ناخوشی عذاب میاد این خیلی درد نداره، اما تو خوشی بیاد این خیلی سخته. و منه الاقاله تو فلبی، این خواب قیلوله ها، مثل همونی که میگن که اقاله در بی. اقاله در بی یعنی چی؟ که آدم بره در مغازه بگه آقا من پشیمونم، یعنی این رو بردار پول ما پس بده، اینو میگه اقاله. میگه اقاله در بی هم مثل همون خواب قیلوله است، یعنی از یک کلمه است. لعنهو الاراحت من قیلوله، یعنی استراحت. بیع قیلولم یعنی که من میخوام از این معامله راحت بشم. لأن این اقاله یعنی اراحه، راحت شدن از این بی. بالاعفاء من عقده، از این که از این گره بی راحت بشه، معفو شود از این گره معامله، این گره باز بشه. والاخذ بشدت فی وقت راحت اعظم فی العقوبته، عذاب تو سختی سختره یا عذاب تو خوشی؟ تو خوشی. اخذ به شدت یعنی عذاب نازل کردن در وقت خوشی سختر است در عقوبت، یعنی این دردش بیشتره. بل ذالک خصل وقتین بالذکر، به همین جهت هم خدا این دو تا وقت خوشی رو گفته. اصلا بحث درباره خواب نیستا، خوابو نمیخواد بگدا، خوشی تو رفاه تو آسایش. فما کان دعواهم از جاهم بأسنا، ادعای اینها نیست، دعای اینها نیست موقعی که عذاب نازل بشه، الا اینکه یک کلمه میگه یه تقصیر خودم بود. ای لم یکن دعا و هاولای الذین اهلکناهم عقوبتا لهم علی معاصیهم، دعای اینها که هلاک شدن به عنوان عقوبت بر گناهانشون و عقوبت بر کفرشون، در وقتی که شدت عذاب ما می آید هیچ حرفی ندارند الا ان قالوا انا کنا ظالمین، غیر از این فقط میگن تقصیر خودمون بود. یعنی اعتراف هم به ذالک علی نفوسهم، اعتراف میکنه که تقصیر خودمون بود، و اقرار هم بهی، اقرار به همین میکنند. و هذا القول کان منهم عند معاینه البعث، همین تازگی گفته ما که آدم موقعی که نشانه های مرگ را میبینه یا نشانه های عذاب را میبینه دیگه توبه فایده ندارد. این قول یعنی این که میگه تقصیر خودمه، این توبه است دیگه، استغفار دیگه. این که میگوید که تقصیر خودم بود هنگامیه که میبینه عذاب را و یقین میکنه که به این که عذاب برش نازل میشه. کسی هم که عذاب رو یقین که یقین کرد قیامت جبرئیل عزرائیل رو دید فلان، این دیگه فایده نداره. یعنی این جور اقرار به گناه دیگه این زمان فایده ای ندارد. و یه چوزان یکون قالوه و هین لابسه هم طرفون من ولم یهلکو بعدو، آدمی که هلاک شد، اون که دیگه هلاک شد که دیگه حرف نمیزنه که مرده، آدم که مرد که دیگه نمیگه که تقصیر خودم بود. احتمال داره آیه رو اینجوری معنا کنیم، وقتی عذاب داره میاد که هم عذاب اومده، عذابو میبینه اما هنوزم تموم نشده، هنوزم نمرده، اون موقع میگه. و جایز است که ان یکون و قالوه این کلمه رو میگوین هین لابسهم طرفون من، بخشی از عذاب اینا رو پوشانده، یعنی مثلا فرض عذاب الان به پاش رسیده اما هنوز به قلبش نرسیده. ولم یهلکو بعدو، هنوزم نمرده. مثلا در باراش عبدالکریم حائری میگن، میگن که خواب دید که مثلا 10 روز دیگه میمیره، بعدم پشت گوش انداخ، یادشم رفت، رفت بیابون و اینا مریض شده فلان و یادش افتاد که اپ من گفته بودن 10 روز دیگه میمیری، دوباره گفت که شوخیه مهم نیست، آوردن خونه و بدتر شد و بدتر شد و فلان و اینا. و اسرائیلم دید که اومد، بازم گفت شوخیه. اسرائیل مشغول شد بنا کرد روحو از بگیره از پاش و فلان اینا، باز عاشق عبدالکریم گفت نه شوخیه. یه دفعه گفت نه، مثل که دیگه شوخی رده، دیگه جدی جدی شد که تو دلش که هنوز دیگه هنوز دلش بوده اما پاش دیگه مرده بوده ها، تو دلش میگه یا ابا عبدالله من کاری نکردم برای قیامت و من برای گردون. و بعد یه فرشته میاد به اسرائیل میگه که فلان، اسرائیل میگه من مامورم که روحشو بگیرم. بعد خود سید الشهدا میاد، وقتی سید الشهدا میاد اسرائیل بل میکنه دو عاشق عبدالکریم زنده میشه که میگه آره بله مال. و بعد حالی که زنده میشه میبینه الان یه بلند شد که زن و بچه دق میکنه، چون اونا داشتن آره بله، یه مدتی همینجور میخوابد، بعد از مدتی یه دفعه یه انگشت پاشه یه تکون کوچک میده، یکی میگه یه تکون خورد، یکی میگه نخورد و فلان، و دوباره چقدر صبر میکنه دوباره یکی تکون میده، تا چقدر طول میکشه تا اینجوری بلند شد. و بعد بلند شد و اومد حوزه درست کرد. شوخی بوده. بله. و فی هازا دلالتون، این دلالت است بر این که اعتراف و توبه عند معاینه البعث لا ينفع. صلی الله.